کتاب ایران در اسپانیای مسلمان، مؤلف شجاع الدین شفاف، مترجم دکتر مهدی سنسار، چاپ اول سال 1385، انتشارات گستره. این کتاب مشتمل بر 681 صفحه است. ضبط آزاد به سفارش کتابخانه بودای بلی.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
فهرست مطالب، پیشگفتار، صفحه 17. فصل اول، ایران و اسپانیای پیش از اسلام، صفحه 49. فصل دوم، ایران، اسلام و عرب، صفحه 113. فصل سوم، از شیراز تا خرز، صفحه 183. فصل چهارم، نقش ایرانیان در فتح اندلس، 193. فصل پنجم، ایران و خلافت اسپانیا، صفحه 217. فصل ششم، شاپور پادشاه ایرانی در اندلس، صفحه 229. فصل هفتم، ایران در فرهنگ اندلس، صفحه 247. فصل هشتم، پزشکی، صفحه 261. فصل نهم، ریاضیات و اخترشناسی، نجوم، صفحه 285. فصل دهم، معماری، صفحه 321. فصل یازدهم، موسیقی، صفحه 347. فصل دوازدهم، ادبیات، صفحه 379. فصل سیزدهم، هنرهای دستی، صفحه 407. فصل چهاردهم، تاریخ نگاری و جغرافیا نویسی، صفحه 435. فصل پانزدهم، مذهب، صفحه 453. فصل شانزدهم، فلسفه، صفحه 467. فصل هفدهم، تصوف، صفحه 495. فصل هجدهم، گیاهشناسی و کشاورزی، صفحه 535. فصل نوزدهم، آبیاری قنات، صفحه 569. فصل بیستم، دریانوردی، صفحه 581. فصل 21، زندگی اجتماعی، صفحه 597. فصل 22، بازرگانی، صفحه 621. فصل 23، آشپزی، صفحه 629. فصل 24، جشنهای ایرانی در اندلس، صفحه 651. فصل 25، ایرانیان در اندلس و اندلسی‌ها در ایران، صفحه 663. فصل 26، زبان فارسی در اندلس، صفحه 679.
صفحه 15، ایران بسیار پیشتر از آنکه اسلام ظهور کند، یک امپراتوری بزرگ بود. بنابراین دو اصطلاح اسلامی و ایرانی را نمیتوان با هم مبادله کرد. البته باید این اعتبار را به حساب اعراب گذاشت که با کمک خود گسترش دانش و هنر را آسان کردند. لیک تمامی این دانش را علم عرب نامیدن به معنای سزاواری اعراب را بیش از واقعیات پنداشتن و شایستگی های ایرانیان را کمتر از حقیقت ارزیابی کردن است. سایرین بی الگو، The Legacy of Persia، میراث ایران، صفحه 17، پیش گفتار. این کتاب تا حدی یک فصل فراموش شده تاریخ تمدن اسلامی است که در طول قرنها از طریق اسپانیای مسلمان سهم خود را بر جریان عظیم علمی و فرهنگی دنیای غرب افزوده است. مورخان، وقایع نگاران و پژوهشگران بسیار در تعداد کثیری کتاب و رساله که به تنهایی کتابخانه عظیم شهر غرب تشکیل می دهد، این پدیده که تمدن ساز را به بحث و نقد و تجزیه و تحلیل گذاشته است. با وجود این ضرورت دارد یادآوری کنیم که این تاریخ چنان که باید و شاید حق نقش شگرف و پایداری را که ایران در طول 8 قرن در اسپانیای مسلمان چه در عرصه‌های سیاسی و اداری و چه در میدان‌های علمی، ادبی، هنری، معماری، مذهبی، فلسفی و الهیات و عرفان بازی کرده است ادا نمی کند. چنان که در زندگی اجتماعی روزانه مردم اندلس در زمینه‌های پوششی، غذایی، بازی‌ها، ورزش‌ها، جشن‌ها، خلقیات و رسوم و هم تصورات خرافی نیز اکثریت نوشته‌ها جز به گونه‌ای غیر مستقیم پراکنده و گاه تقریبا در پرده اشاره‌ای به این نقش ندارند. در واقع از زمان‌های دور تا کنون این دوران از تاریخ اسپانیا و هر چه به آن پیوند دارد در اغلب موارد بدون غرض و نیت خاص، هرچند که گاهی به تعمد و جانبداری منحصراً با برچسب عربی عرضه شده است. همیشه بحث از دانش عرب، معماری عرب، موسیقی عرب، نساجی و دست‌بافت عرب، کاشیکاری و سرامیک عرب، فلسفه عرب، الهیات عرب و تصوف عرب در میان بوده است. حال آنکه حتی یکی از این دستاوردهایی بدون حضور و مشارکت دانشمندان، ادیبان، معماران، هنرمندان، صنعتکاران، فیلسوفان، حکما و عارفان ایرانی که هیچ یک عرب نبودند تحقق نیافتند. ما در این کتاب کوشیده ایم تا به ایران جای برحق و شایسته‌اش را با تکیه بر مطالعات و پژوهش‌های دانشمندان نامدار غربی و عربی باز دهیم، در همان حال که در همه جا از مراجعه به منابع ایرانی با آنکه تعدادی کثیر دارند پرهیز کردیم تا مبادا به جانبداری یا وطن‌دوستی کاذب متهم شویم. چنان که از عنوان کتاب برمی‌آید، این پژوهش بازنویسی یک تاریخ است. تاریخ ارزش‌های کهن مشترک میان مردم اسپانیا و ایران، دورانی که مراجعه به آثار قدیم تاریخ دارد و مقدم بر تفلت عرب بر شبه جزیره اسپانیا. صورت‌های ظاهری این پیوند را ما در میترائیسم، در مانویت و مسیحیت باز می‌یابیم و نفوذ آن را در معماری‌های شگفت‌انگیز بناهای مذهبی یادت‌های آسوری و کاستیل می‌بینیم. به همین دلیل است که ضرور دانستیم فصل نخست کتاب را به مناسبات اسپانیا، ایران در عصر پیش از اسلام اختصاص دهیم. انگیزه ی تدوین این کتاب انکار تمدن درخشان اسلامی یا کاستن از قدر و ارج این تمدن که یکی از پر افتخارترین فصلهای تاریخ جهان است و تمدن ایرانی با آن از 14 قرن پیش پیوندی تنگاتنگ داشته است نیست، بلکه فقط آن است که یک حقیقت تاریخی مصادره شده را استقراری دوباره دهیم ما به داوری مسیح آنچه را که سخن قیصر است به قیصر بازگردانیم. این کتاب در آخرین سال قرن 20 و در آستانه 1003 میلادی منتشر می شود، در زمانی که همه چیز گواه بر آن است که واقعیت‌های تازه علمی و فلسفی پایه‌های اعتقادات کهن قرون را به لرزه در آوردند. بر اساس آگاهی‌های تازه بعضی از فرضیه‌ها و نظریه را باید باز نگریست. شمار ستاره‌هایی که از چند هزار عدد سنتی شناخته شده به 1000 میلیارد پراکنده در 1000 میلیارد کهکشان فزونی یافتند و خورشید ما تنها یکی از 200 میلیارد خورشیدی است که فقط در یکی از این کهکشان‌ها، یعنی کهکشان راه شیری ما، تابندگی دارد. دروازه‌های دنیای دیگری نیز به روی ما گشوده شده است، دنیای بی‌نهایت، خردها که همه استدلال‌های پیشین را در هم ریخته و عصر تازه‌ای در دانش بشر آغاز کرده است. حذف فاصله‌ها که ناشی از دستاوردهای شگرف باور نکردنی در عرصه ارتباطات است. زندگی روزانه انسان را منقلب کرده و در همان حال نگرش جغرافیایی تاریخی فلسفی تازه‌ای از سیاره ما پدید آورده است. همانطور که بعد از فلسفه تاریخ هگل، تاریخ نویسی دیگر تسلسلی از بقای نگاری زندگی قهرمانان و حوادث نیست، بلکه تعبیریست علمی از تحول و تطور تمدن‌ها، کتاب ما نیز دقیقاً پژوهشی فروتنانه در میدان گستره ارزشیابی دوباره واقعیت‌های تاریخی. این کتاب قصد دارد هستی چند براندیشه‌های از پیش پذیرفته شده و به نظر ما خطا و نادرست عرضه کند، به خصوص در آنچه به تمدن درخشان اسلامی قرون وسطا مربوط می شود که در اکثریت مطلق موارد از سوی دانشمندان نامدار شخص‌شناس، عرب‌شناس و اسلام‌شناس تمدن عربی نامگذاری شده و تحت همین عنوانی در مورد قبول اکثریت مردمی واقع شده است که به گمان ما در معرض هجوم اطلاع غلط یا به اصطلاح غربی آن دزاینفورماسیون قرار گرفتند. در مقایسه با کارهای خارق‌العاده‌ای که در زمینه علوم محض یا تطبیقی یا در عرصه علوم انسانی صورت گرفته است، این پژوهش گران به نظر نخواهد آمد. لکن این ملاحظه مانع نمی‌شود تا پژوهشی ضرور باشد یا لااقل در این مسیر که اندیشه‌های نادرست از پیش پرداخته در یکی از شاخه‌های تمدن بشری جای خود را به روایتی منطقی و در نتیجه درست‌تر و عادلانه‌تر دهد. وسیله سودمند به شما را کرد. هرچند اکثر مورخانی که به تاریخ عرب پرداختند در این خصوص اتفاق نظر دارند که وقتی از تمدن عرب که به درستی یکی از تمدن‌های غنی تاریخ سخن به میان می‌آید، غالبا فراموش می‌شود که این تمدن یکبره به وسیله کسانی که اسم عرب را به آن دادن خلق نشده است و در پژوهش‌های خود نیز پیرامون آن قدم فرسایی کردند. اما در اینجا هم موجه‌ترین مرجع از آن مورخ عرب، یعنی بزرگترین تاریخ نویس عرب، ابن خلدون، مؤلف کتاب بزرگ تاریخ عمومی است که دیباچه مشهور آن موسوم به ارمغدمه، شاهکار شناخته شده که تاریخ نویسی عرب است. عبارت‌های زیر که از این تاریخ استخراج شده ما را در مورد این بحث روشن می‌کند. عرب در زمانی که بر ایرانیان و بر مردمان بیزانس پیروز شدند و آنان را مسخر خود ساختند و در دورانی که دختران و پسران دشمنان خود را به بردگی بردند، از هر گونه فرهنگ شهرنشینی عاری بودند. می‌گویند که اگر یک بالش به آنها می‌دادند، آن را کیسه‌ای انباشته از کهنه پاره می‌پنداشتند و کافور را که در خزائن پادشاه ایران یافته بودند، به جای نمک بر طعام می‌پاشیدند و عالی مقامان سلسله‌های پیشین را برده می‌کردند و به عنوان مستخدم به کار می‌گماشتند. صنعتگران ماهر ایرانی بودند که به ایشان پرداختن، فرا گرفتن و تسلط بر فنون را آموختند. اقوام عرب به این ترتیب وارد مرحله شهرنشینی، تجمل، ظرافت در طباخی، پوشیدن لباس، معماری و صاحب سلاح‌ها، فرش‌ها، مبل‌ها، موسیقی و دیگر وسایل و لوازم راحت و آسایش شده. فرهنگ شهرنشینی ایرانیان را عرب‌های خاندان اموی و عباسی به میراث بردند. بر اثر حمله عرب ایران، میراث فرهنگی را که به صورت هزاران کتاب در کتابخانه‌های این کشور گرد آمده بود نابود کردند. این مطلب نیز در مقدمه ابن خلدون گزارش شده است. وقتی ایران به وسیله عرب‌ها مسخر شد، سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه عرب نامه‌ای به خلیفه عمر بن خطاب فرستاد تا از او درباره دست‌نوشته‌های بیشماری که به دست سپاه عرب افتاده بود استفسار کند، یا اگر مجاز شود برای استفاده مسلمانان فرمان به ترجمه آنها دهد. لیکن عمر به او فرمان داد تا تمام کتاب‌ها را نابود کند، با این استدلال که اگر آنچه در آنهاست در مسیر نیک و درست است، مسلمانان را نیازی به آن نیست، زیرا قرآن را دارند، و اگر محتوای کتب در مسیر گمراهی است، خداوند با فرستادن کتاب خود ما را از آن برحذر داشته است. پس عرب‌ها کتاب‌ها را به آب انداختند یا در آتش سوزاندند و چون این بود که تمامی علوم و دانش ایرانی ها نابود شده و به ما نرسیده است. بعدها اما به تأخیر بران شدند تا در مقام انکار این واقعیت‌های تاریخی برآیند. اما باز هم یک مورخ عرب و این بار نامدارترین تاریخ نویس عرب زمان معاصر جوجی زیدان مؤلف کتاب مشهور تاریخ تمدن اسلام است که توضیح لازم را برای ما فراهم آورده است. در آنجا که می نویسد برخی مؤلفان اصرار دارند تا انهدام کتب را به وسیله عرب قبول نکنند. اعتراف میکنم که خود من یکی از همین افراد بودم و حتی در تاریخ مصر خود نیز بر آن تاکید کردم. اما بعدن شش دلیل استوار من را متقاعد کردند که چون این انهدامی حقیقتاً صورت وقوع یافته است و حق با مورخانی بوده است این واقعه را گزارش دادند. ابن خلدون، ابوالفرج ملدی، عبداللطیف بغدادی، مقریزی، حاجی خلیفه و دیگران. جوجی زیدان بعد از آن که به تفصیل این دلیل‌ها را مطرح می‌کند به این نتیجه می‌رسد که عرب‌های دوران جهان‌گشایی ما این تصور که هر گونه نوشته‌ای سوای قرآن زیان‌آور یا در هر حال بی‌فایده است واقعاً تمام کتاب‌هایی را که در اسکندریه، جندی شاپور و مناطق گوناگون ایران یافتند نابود کردند. اما بعدها در عصر تمدن بزرگ اسلامی از نهب و تاراجگری پیشینیان خیش شرمنده شدن و به تلاش برخواستن تا همه را انکار کنند یا لااقل به تجاهل بگذرانند. تمدن اسلامی با تمام پرتوهای نیرومندش در طول صده های دهم تا سیزدهم میلادی بروزان بود، لکن تمدن های دیگر، میراث های دیگر، ذخایر فرهنگی دیگر و دانشمندان دیگر بودند که این تمدن را به درجات رفعت و اطلاع رساندند. تمدن عرب از کوله‌بارهای سرشار و سنگین فرهنگ‌های یونانی، لاتینی، شامی، سابعی، هندی، چینی و به خصوص به نسبتی بسیار بالاتر از همه از میراث فرهنگی ایران و ایرانیان تغذیه کرده است. امپراتوری ایران به سال 637 میلادی در معرض هجوم عرب واقع شد و تأخیر مملکت 16 سال بعد با قتل آخرین پادشاه ساسانی در آسیای مرکزی پایان یافت. خلفای دمشق نزدیک یک قرن بر ایران حکم راندند و کشور را به چندین ایالت تقسیم کردند و بر هر ایالت حاکمی که از سوی دمشق تعیین می‌شد گماشتند. سه رو قرن بعد همین ماجرا در مورد یک قوم هند و اروپای دیگر یعنی اسپانیا تکرار شد و این سرزمین به اتفاق ایران تنها دو کشور غیر سامی و غیر آفریقایی امپراتوری عرب شدند. دوزی در تاریخ اسلامیت خود توضیح می دهد که گسترش اسلامیگری در ایران کاملا موازی با توسعه آن در اسپانیای مسلمان بود. نهضت مقاومت ملی در هر دو کشور درست در فردای پیروزی عرب با هدف بازگرفتن سرزمین و تسخیر مجدد آن آغاز گشت. مانند آنچه در آستوریا منطقه کوهستانی شمال غرب اسپانیا اتفاق افتاد. جنبش بازگیری ایرانی در ایالات کوهستانی در شمال و در شمال شرق مملکت در طبرستان و خراسان به راه افتاد و 750 تا 850 میلادی 13 قیام بزرگ پی در پی در ایران روی داد. اولین قیام به رهبری ابو مسلم خراسانی ملقب به تبردار یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخ ایران و مهمترین آنها به سرداری بابک انجام گرفت که 20 سال در برابر سپاهیان پرقدرت عرب پایداری کرد و شکست‌های سخت بر آنان وارد ساخت. دوزی می‌نویسد این ابن حفصون ایرانی در سالهای میان 817 تا 837 میلادی پیش از آنکه به حیله دستگیر شود 250 هزار تن از سپاه خلفای عرب را بکشت. در 880 میلادی تسخیر مجدد سرزمین با ظهور یعقوب فرمانده ایرانی که از اهالی سیستان در شرق ایران بود کامل شد. یعقوب سپاهیان عرب را از سراسر مملکت بیرون راند، استقرار ملی اعلام کرد و سلسله ایرانی صفاریان را بنیان گذاشت. پیش از این تاریخ در سال 750 میلادی عبدالرحمن بن رستم ایرانی که احتمالاً از اخلاف سردار مشهور عصر ساسانی رستم فرخزاد بود، با استقرار دولت رستمیه سرزمین وسیع الجزایر کنونی را که مران زعامت مذهبی داشت از یوغ عرب آزاد کرده بود. الجزایر در این عصر به اتفاق تونس و مغرب بخشی از افریقیه مسخر شده که عرب شمار می رفت. در پی نخستین شکاف در امپراتوری عرب، حکومت امویان اسپانیانی از خود را از قیومیت خلفای عباسی بغداد رهاند. چنان که در پیش اشاره کردیم، تمدن اسلامی در قرن‌های 10 تا 13 میلادی، یعنی بعد از استقلال ایران، به اوج عظمت و بلندی رسید و بنابراین ایرانیانی که در شکفتگی این تمدن مشارکت کردند، رایای عرب نبودند و شمار بزرگی از آنان مثل ابن سینای بزرگ حتی هرگز از چهاردیواری سرزمین مادری خود قدم به بیرون نگذاشتند. شمار بسیاری از تاریخ نویسان و شخص‌شناسان معاصر در پژوهش‌های خود این مطلب را تاکید کردند، از جمله ارنست رنان. این نکته پرمعناست که در میان به اصطلاح فیلسوفان عرب فقط یکی از آنها کندی خون عرب در رگ‌های خود داشته است. دانشمندان به اصطلاح عرب غالباً منشأ ایرانی داشتند یا اهل قرطبه یا سری اشبیلیه بودند. در میان تمام مسلمانانی که در عرصه‌های علمی به موفقیت رسیدند، حتی یک تن که عرب خالص باشد نمی‌توان یافت. پل دولاگا ادوارد جی براون از آنچه که عموماً دانش عرب نام دارد، چه در عرصه شرق و تفسیر، چه در سنت، چه در علوم الهی، فلسفه، پزشکی، ریاضیات، لغتنامه نویسی و حتی صرف و نحو زبان عربی سهمی را که ایرانیان ادا کردن حذف کنید. آنگاه ملاحظه خواهید کرد که از آن مجموعه جز چیزی بسیار اندک باقی نخواهد ماند. اسلام در سراسر دوران گسترش امپراتوری خود یک کالبد عرب بود که روح ایران به آن حیات می‌داد. رافائل کاسینو اسنس. اوتو روتفیلد در تمدن عرب زبان عربی بود، اما مغز و قلم به مقیاس وسیع ایرانی. ما مراجعه و با استناد به کلام مشهور سلیمان عبدالملک خلیفه اموی 715-17 که گفته بود این ایرانیان مرا به شگفتی می اندازد که بیش از 1000 سال سلطنت کردند، میان که حتی یک روز به ما نیاز داشته باشند و ما به زحمت 100 سال از حکومت کردیم، میان که حتی یک روز از آنها بی نیاز باشیم. روتفیلد می نویسد این امری طبیعی است، زیرا شمشیر می تواند ویران کند اما نمی تواند بسازد. به همین دلیل است که سرانجام ایرانیان بودند که بر فاتحان خود پیروز شدند. ارنست رنان هوگارت، متخصص آکسفوردی تاریخ تمدن عرب، در کتاب خود عربیا می نویسد هیچگاه یک شکارچی به صورتی که عرب‌های پیروزمند اسیر ایرانیان مغلوب خود شدند به اسارت شکار خیش در نیامده است. و این نکته سایریل الگود را بر آن می‌دارد تا متذکر شود بسیاری از موفقیت‌های اندیشه ورزی و خردمداری که تاریخ نویسان به فاتحان منصوب داشتند در واقع مایت به مغلوبان نسبت داده شود. این موضوع هم در مورد مناسبات یونانیان رومیان با حقیقت مطابقت دارد و هم در مورد روابط ایرانیان عرب و در مبحث اخیر با مقیاسی بسیطر. واقعیت این است که ایران نه تنها مشعلدار بنا به اصطلاح دیگاریسون، بلکه منتقل کننده که تمدن اسلامی به سراسر اروپا بوده است. امپراتوری مسلمان یعنی تنها قدرت شرقی که دنیای غرب آن برخورد و تماس حقیقی داشت، در طول چندین سده هنر کهن را که بر فلات ایران زاده و شکوفا شده بود گستراند. ایران ساسانی به این ترتیب میراث خود را به دنیای عرب انتقال داد و فرهنگ‌های کهنسال شرق و غرب را با گنجینه هنری خود غنا و توانگری بخشید. گیرشمن ایران سنگ بنای اصلی ساختمان اسلامی، قرینه عربستان و عضو یک تمدن عرب اسلامی است که میتواند آن را عرب ایرانی نامید، زیرا در ایران هزاران ساله که عمیقاً همان که همیشه بوده مانده است. تمامی ارزایی که از خارج آمده اند ذوب شده، موریس، لومبار. هنگامی که سلطنت ساسانیان به دست عرب سقوط کرد، فاتحان به جز مذهب خود همه آنچه برای ایجاد یک تمدن لازم داشتند از عناصر فرهنگی ایران گرفتند. امپراتوری ساسانی نیروی سرشار خلاقیت خود را نزد ایرانیان نومسلمان حفظ کرد تا بتوانند در مدتی کوتاه به رستاخیز نوینی دست یابند. سزار دوبلر دوران فرمانروایی خلفای بغداد برای اندیشه، هنر و زندگی اسلامی مرحله مهم و اساسی بود. در این عصر سنت‌های ایرانی، نهادها، شکل و آداب زندگی، معماری و تزئینات شرق کهن بر میراث هلنی یونانی پیشی گرفت و از این مجموعه تمدنی دقیقاً اسلامی با صفحه بسیار شرقی بالندگی یافت. این تمدن که در قلب امپراتوری عباسیان زاده و به دفعات زیر نفوذ و تأثیر ایران واقع شده بود، به سرعت در سراسر ایالات امپراتوری پراکنده شد. هانری تراست برای همگان قابل درک است که تمام دانش فنی اندیشمندان ایرانی در جهان اسلام تا سرزمین کاتالونی اسپانیا گسترش یابد، تا آنجا که آثار این تأثیر را حتی در کلیساهای رومی که به وسیله استادکاران ایرانی در این سرزمین بنا شده است بیابیم. لوی ماسینیون در طول سه قرن دانشمندان ایرانی پیشگامان تمدن موسوم مره و در بسیاری از شاخه‌های علوم، ریاضیات، نجوم، پزشکی، فیزیک و شیمی، هنرها، ادبیات، موسیقی، تاریخ و جغرافیا، فلسفه، الهیات، قضا و تفسیرهای قرآنی و حتی صرف و نحو گرامر زبان عربی بنیانگذارانی نوآور، پربار و سرآمد بودند. باید پرسید نویسندگان و پدیدآورندگان صدها کتاب و رساله که بسیاری از آنها مرزهای دنیای اسلام را پشت سر می‌گذارند تا از طریق ترجمه‌های لاتین و عبری دانشمندان مدرسه‌های مشهور ترجمه تولدو و شهرهای مهم دیگر اسپانیا و نیز شهر پالرمو در سیسیل به دنیای غرب رسند چه کسانی بودند؟ این همه آلمانی بودند که از پدران و مادران ایرانی در شهرهای ایرانی تحت حاکمیت ایرانیان متولد شدند. در حکومت صفاریان 879 الی 1008، سامانیان 892 الی 1005، آل بویه 832 الی 1069 یا در سرزمین‌های زیر فرمانروایی سلسله ایرانی شده که غزنویان 996 الی 1186. این دانشمندان معمولاً به زبان فارسی سخن می‌گفتند، شعر به فارسی می‌سرودند، به فارسی مکاتبه می‌کردند و اکثر آثار مهم و برتر خود را در زمینه‌های علمی، طبی، فلسفی و غیره به عربی نوشتند. به این دلیل بوده است که زبان عربی زبان رسمی امپراتوری عرب از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند بود، همانطور که زبان لاتین در امپراتوری روم، زبان انگلیسی در امپراتوری بریتانیا، زبان فرانسه در امپراتوری فرانسه، زبان کاستیل در امپراتوری اسپانیا و زبان روسی در امپراتوری روسیه زبان رسمی بودند. و هم به این منظور که نوشته‌ها و آثارشان گسترشی هرچه وسیع‌تر و خوانندگانی هرچه بیشتر داشته باشد. پی که حتی می‌نویسد آنچه ما به آن نام ادبیات عرب می‌دهیم، ادبیات عرب نیست، چنان که ادبیات قرون وسطای اروپا نیز ادبیات ایتالیایی محسوب نمی‌شود. حتی که خود عرب است در جای دیگری از کتاب خود به این پدیده اشاره می کند که اسلام عرب در اندک زمان مقهور نفوذ ایران شد. خلفای عرب به تدریج و به گونه‌ای روز به روز بیشتر رونوشت شاهان بزرگ ایران قدیم شدند و به ترتیبی روز به روز کمتر شبیه شیوخ عرب. عناوین و الهاب، اندیشه ها و روش زندگی کردن از ایران تقلید شد. نفوذ ایرانی بدویگری زندگی عرب را ظرافت بخشید و از این طریق مسیری شاهوار بر روی علوم، فرهنگ و ادب گشود. نفوذ قدیمی عرب فقط در دو میدان پایداری کرد. اسلام مذهب رسمی دولتی باقی ماند و عربی زبان رسمی امپراتوری. جوزف هل می نویسد واقعیت تاریخی این است که تقریبا تمام آنچه به زبان عربی در طول دوران تمدن موسوم به عرب نوشته شده اثر و نوشته غیر عرب ها بوده است. یونانیان، یهودیان، به خصوص ایرانیان. با اینکه من در کتاب خود بیشتر از دانش عرب نام بردم، ولی واقعیت این است که این تعبیر فقط مفهومی عمومی دارد. تنها بدین دلیل که غالب آثار علمی این جهان اسلامی به زبان عربی نوشته شدند، در صورتی که نویسندگان آنها در درجه اول ایرانی بودند. آدو میگری و چنین است که ملاحظه می‌کنیم روشنفکران ایرانی زبان عربی را به منزله زبان علمی برگزید و در همان حال هویت ملی و فرهنگ خود را هم محفوظ داشت. اسپانیانیز به همین راه رفت، در حالی که تمام اقوام و ملت‌های مغرب دیگر که مسخر اعراب شدند به کلی و از بن عرب شدند و زبان عربی را برای همیشه به عنوان زبان ملی خود پذیرفتند و به کار بردند. فهرست اسامی آثار و کتاب‌های بسیار معتبری که در زمینه‌های گوناگون به وسیله دانشمندان ایرانی تألیف و ترجمه شده دراز است. در اینجا پیش از آن که به شرح مختصر زندگی هفت شخصیت طراز اول که بر جریان اندیشه ورزی و علمی قرون وسطای غرب تأثیر ژرف و قاطع گذاشتن بپردازیم، چند اثر گرانقدر از این مجموعه را نام میبریم. نخست چهار کتاب بزرگ طب اسلامی به نامهای الهاوی، تعریف ابوبکر، زکریای رازی، بزرگترین دایره المعارف پزشکی تاریخ اسلام، کتاب الملکی نوشته علی ابن عباس مجوسی یا به قول قفی گنجینه فخیم علم و عمل پزشکی، القانون فی طب، تألیف ابن سینا، انجیل پزشکی و اوزلر، فردوس الحکمت، تألیف ربان طبری، اولین فرهنگ پزشکی اسلام، سه کتاب اصلی و اساسی ریاضیات دنیای اسلام، حساب و جبر و المقابله، والرم و التفریق فی حساب هند، تعریف موسی خوارزمی، کتاب پایه و اساس علم ریاضیات دانشگاه‌های اروپایی در بیش از 400 سال، و جبر و مقابله، تعریف عمر خیام، اساسی ترین دستاورد علمی مسلمانان در ریاضیات، مهمترین رساله دنیای اسلام در دانش نجوم و ستاره شناسی موسوم بر مدخل علا علم الحیات الافلاک، تعریف ابو عباس احمد فرغانی و کتاب مربوط به اصولا موسوم به الکواکب ثابته، تعریف عبدالرحمن صوفی، شاهکار تاریخ نگاری دنیای اسلام، تاریخ رسول و الملوک، تعریف محمد جلیل طبری که به نام تاریخ عمومی معروف و به قول ریچر یک کتاب عظیم و اول و کاملترین تاریخ اسلامی است.
Audiobook.press.com